الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله من لعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. أشهد بإنك يكي أز موارد يكي قفتان ثابت مشبت نجاست بأو عبارت بود از اعلام عدل واحد به نجاست یک شیئی. عرض شد به این که عمده دلیلی که ذکر کردن برای حجیت خبر واحد همان بنا و سیره عقلایی است. گفتند به این که عقلا در همه جای دنیا اگر بنا شد یه شخص متحرز عن الکذبی خبر از یه شیء داد، به قول او اعتبار میکنند و عمل میکنند و او را به منزله علم عادی تصور میکنند. در حجیت خبر واحد هم بعد الزجا والتی از تمسک به مفهوم آیه نبو و آیه نفر و غیر ذالک میگویند سرانجام عمده دلیل بر حجیت خبر واحد یعنی خبر عدل واحد همون بنای عقلا و سیره عملی عقلاس بر عمل به قول شخص عادلی که خبر از شیئی بده. و بعد دیدیم به این که تعدی شد حتی از عادل به مطلق ثقه، هر کسی که واقعا موثق در گفتار باشه به طوری که مطمئنیم این شخص از دروغ شدیداً پرهیز میکنه، به یک شخص موثقی است در اقوال خودش، این هم به منزله قول عادله، بلکه به قول مرحوم امام خمینی این که گفتن نسبت بین خبر عادل به خبر ثقه عام خاص من وجهه و دلیل بر حجیت خبر ثقه نمیتوانه دلیل بر حجیت قول عادل یا به عکس باشه، این هر چندان اساسی به نظر ما هم نداره. بعد دیستین به عنوان یک جمله معترضه و عرضتون برس کنم، میگویند به این که خب عادل مف عادل است و انشاءالله دارای ملکه احتراز از حرامه، اما اشتباه کردن و غفلت و نسیان این دخلی به عدالت نداره. شخص عادل هم ممکن است در مقام گفتار یا عمل کنه در صورتی که غفلت کنه یا بیان کنه و غفلت از واقع کنه یا فراموش کنه واقع را. اما وقتی میگیم ثقه یعنی کسی که متحرز از خلافگویی است و خیلی اهتمام داره که مطالب را بر طبق واقع بگوید، به احتمال خطا و نسیان در او بسیار ضعیفه، ولی ممکنه دارای ملکه عدالت نباشه. بنابراین پس ممکنه گاهی عادل باشد و متحرز عن الخلاف گویی ولو غفلتن یا نسیانن نباشه، و ممکن است ثقه باشه یعنی شدیداً متحرز از کذب ولی عادل نباشه. مرحوم امام خمینی میگه این حرف ناتمامه، زیرا بالاخره احتمال خطا و نسیان را به اصل عقلایی در کلام هر متکلمی برمی‌دارن. هر متکلمی اگر خلاف احتمال اشتباه و خطا در او مدفوع به بناء عقلا میخواد ارز کنم ثقه باشه یا عادل باشه. کسی که عادل است به خاطر ملکه عدالت از کذب که یکی از معاصی کبیره احتراز میکنه. شخصی هم که موثق ولو عادل نباشه به خاطر اون بنایی که بر این راستگویی داره متحرز از خلاف و کذبه. لذا فرقی نمی کنه به نظر ما. درسته این نسبتی که گفتن اگر حجیت قول ثقه اثبات بشه اثبات حجیت قول عادل نمیشه یا به عکس، نه این حرف ناتمامه. بالاخره کسی که دارای عدالت باشه و یا دارای وساقت در گفتار باشه احتمال خطا و اشتباه در کلام او به بنای عقلا مدفوعه. حالا به هر حال خب بله، اون که خیلی زیاد اشتباه میکنه اصلا به کرفه او کسی ترتیب اثر نمیده. مثال پیره مردی که دیگه حواسش پند شده و کسی هم به حرف این درشواس و هیستیر و علاقایی نیست. ببینید مسئله این که کسی اشتباه نمی کنه خطا در گفتار نمی کنه این یک امریست که بنای عقلا برویه. خب معلومه بنای عقلا در مورد کسی است که واقعا توجه به گفتار خودش داره. نکس بله بله، معمولا عرض کنم حضورتون که آدم عادل هم معمولا اجتماع نمی کنه. کسی که عدالت داره چون وقتی حواسش منه به حال خودش نیسته خیلی خبر از اشیاء نمیده. در مقام این نیست که از عنوان مخبر از یک واقعیتی خبر بده.
آره، عادل سی و سالم
نه آدمی که ببره. به هر حال حالا منظور مهدن شهاد ما اینجاست. این حرف که حالا بگیم مثل مرحوم آقای حکیم گفته یا دیگران که خواستن بگن نسبت عام و خاص من وچه و در نتیجه بنای عقلا فقط در مورد ثقه است نه در مورد عادل، مگر به آیه شریفه نباید تمسک کنیم؟ عرض میکنم نه، اصل بناء عقلا همونطوری که به قول شما بر عمل کردن به قول متحرز عن الکذبه، همین بنا بر احتمال اشتباه و غفلت را هم سلب میکنه. لذا بماقعا همه عقلای دنیا اگر کسی اقرار کرد به اقرارش عقص میکنن، میگن احتمال خطا و غفلت درش مدفوعه و کسی به این احتمالات در بنای عقلا اعتنا نمی کنه. حالا
احتمال خطا و نسیان که مساوی است در عادل و مؤمن.
آفرین.
خیر، شاید کسانی که گفتن مؤمن وجهه ایمان رو مساوی با عدالت دونست. اگر ما ایمان رو مساوی با عدالت بدونیم این وجه داره که ما نسبت
نه این در تعرض از کس با ایمان کار نداره. مجلس کنه که ما میگیم اقوال بنی فضال یا روایات بنی فتحیه را عکس میکنیم.
عرض من این آجا شاید اینا عادل که میگه یعنی شخصی که مؤمنه ولی اون تردد عن الکذب نباشه. اگر این باشه ولی اون میشه منبر چیش کنیده شاید مراد آقا
نه اونی که درسته. اونی که در مقام تفصیل بین اینها میگن همینه، میگن در مورد عادل خطا و غفلت را نمیشه سلب کرد، زیرا ممکنه عادل که عمدن دروغ نمیگه اما غفلت و خطا در اون راه داره و آفرین. لذا به قول مفهوم امام این حرف رو میزنه، حرف قشنگی هم هست، فرق نمی کنه احتمال خطا و غفلت در هر دو به اصل اغلایی مدفوعه.
حالا
نه این آقایی میخوام بگیم که یه مقدار بین این دو فرق داره، به خاطر آن مخصوص من وجه مخصوص مطلق یعنی چه؟ یعنی بگیم که
هر عادلی سقه هست اما هر سقه ی عادل نیست.
اون که مسلم هر سقه ی عادل نیست. بله خب ممکنه خیلی هست مثل فتیه مرد بودن منی فضال یا فتحیه یا کیسانیه، اینا زیاد تویشون موثق هستن ما برای عادل نیستن خیلی شاید. بله عرض کنم حضورتون که محل شهادم این نکته است که میخوام عرض کنم احتمال خطا و غفلت و دمثال زارک همونطوری که در سر مدفوعه در عادل هم این احتمال به بنای و غلا مدفوعه. حالا محل مشاهده ما در اینجاست که آیا حدیث مسعدت ابن صدقه می تواند رادع باشه از بنای عقلا ام لا؟ بسیاری از بزرگان همین فرمودند، فرمودند درسته که سیره عقلا بر عمل به قول ثقه است، به قول ثقه را تنزیل می کنند منزله استبانه و تنزیل می کنند منزله تبین شی، میگن قول مرد ثقه نیز مانند قول عادله و قول و بیان واقعیته. اما روایت مسعده به ما گفته الاشیا کلها علا هازا الا ان استبین غیره او تقوم به البینه. خب یستبینه که مقصود استبانه و مطلع شدن آدم بر حقیقت یعنی علم، دومی بیانه است. بیانه میگن این که شما صادقوی میگه بیانه به معنای لغویست، خود ایشون میگه در عصر امام صادق به بعد کلمه بیانه در اصطلاح متشرعه به معنای اخبار عدلینه و عدلین به ما هما عدلین قولشون بیانه است. این که هم کنیم بیانه در این عبارت را بر معنی لغوی با توجه به اینکه این حدیث از امام صادق علیه السلام نقل شده و خود استاد هم پذیراست که تقریبا در عصر صادقین کلمه بیانه در اصطلاح متشرعه به معنی اخبار عدلینه، این احتمال هم که بگیم بیانه به معنی لغویست ایزن مدفوعه و قابل قبول نیست، بلکه همونطوری که اکثر بزرگانی که من دیدم عبارتشون را همه هم کردن بیانه را در این عبارت بر قول شاهدین عادلین و یعیده روایت عبدالله ابن سلیمان که اون هم تصریح کرد در مورد جبن الا ان یقوم شاهدین عدلین به ان نفیه میته.
عدلین در روایت نداره در عبدالله، حتی یکی که شاهدان
عدلین نداره. خب در زنه همونجا شاهدین مقصود همونکه شهادت غیر عادل پذیرفته نیسته، اینی که مقصود اونجا شاهدین عادلینه. حالا لذا این احتمال استاد که ما بگیم بیان حمله بر معنی لغوی میشه و به معنای لغوی صادق بر قول یک نفرم هست، انصافا این احتمال در کلام قرآن یا رسول گرامی ممکنه، اما بعد از این که خود شما معترفید که در اصل صادقین این حقیقت متشرعه ثابت شده، پس بیانه همونطوری که من در همه گفتاری که دیدم از بزرگان احتمال این که معنی لغوی مراد باشه دفع شده، همه حمله بر قول دو شاهد گفتن بیانه مراد اینه. پس برای این است که این دعایت از امام صادقه، ما با این دعایت کار داریم، در جای دیگه حرفی بوده گفته، اما اینجا داره امام صادق موضوعی خاص را بیان میکنه و بعد آخرش میگه، نگفته که پیغمبر اینه گفته که دعوا هم کنید بر فرمایش پیغمبر، بلکه فرموده است که الاشیاء کلها علی هذا حتی یسبین لک غیره او تقوم به البینه. خب با توجه به این، پس بنابراین بیانه مقصود همون معنای متعارف عند المتشرع است که قول دعا داره که در روایت عبدالله ابن سلیمان هم شدول دعا در را گفته. خب حالا با توجه به این آیا ببینیم میتواند این روایت راد سیره باشه؟ خب شما فرمودید بناء عقلا و سیره عقلا بر حجیت قول ثقه است، پس اگر عادل یا ثقه ای خبر داد از نجاست یک شیء، این نجاست ثابت میشه به خاطر قول ثقه و به قول شما مفهوم آیه نبع و به قول استاد و دیگران و مرحوم امام اون روایاتی که دیروز به عرضتون رسوندیم. این مجموعه روایاتی که در موارد خاص وارد شده بود، از قبیل اذان، از قبیل اعلام عزل وکیل، از قبیل تغییر وصیت و امثال ذالک، اون روایات به ضمیمه عرض کنم حضورتون که مفهوم آیه نبع، اگر مفهوم آیه نبع را هم پذیرفتیم که قول عادل حجته، بیایم بگیم پس مجموعاً اگر عادلی خبر داد از نجاست شیئی، پس کافیه و این آقای روایت مسئلت ابن صدقه راد اونیست، چون در روایت مسئلت ابن صدقه فرمود الاشیاء کلها علی هذا، همه چیز بر اساس اصالت الحلیه به اصالت الطهاره ثابت است، مگر وقتی که بیان قائم بشه. خب قول عادل واحد یا قول ثقه واحد بیان نیست، آیا میتونه این روایت مسعد راد سیره و بنای عقلا در اخبار عن نجاسه باشه؟ املا جمعی گفتن خیر به قرینه روایاتی که دیروز به عرض رسید که در این روایات قول یک نفر عادل را در تغییر وصیت، در عزل وکیل، در دخول وقت به اذان عارف، عارف ثقه، اینها همه معید این است که آقا قول عادل واحد هم حجت و روایت کذا او رادع نیست. علاوه دلیل بر این که رادع نیست مورد موسسری روایت مسعده جاییست که باید بیانه باشه. چرا؟ برای اینکه مورد روایت عرض کنیم که مسعده عبارت است از جایی که کسی لباسی خریده از بازار احتمال و حرمتشه، عبدی خریده احتمال اینکه این عبد حرون و بیعه، یا زنی گرفته احتمال اینکه این زن مثلا خواهر رضایی او باشه. چند موردی که در روایت مسعد وارد شده، این موارد مواردی است که براستی باید بیانه باشه و قول دو شاهد عادل باشه و قول غیر بیانه کافی نیست. چرا؟ برای اینکه آقایون اگر فرض کردیم یک نفری مالک مالی لباس فروشه، پارچه های لباس های آماده ای دم دکانش آویزان کرده، این با لسان حال و قال میگوید من مالک این پیراهن هستم. حالا اگر بنا شد که یه نفر آمد در مقابل این ذریت ادعا کرد که آقا این پارچه قصبیه، این لباس قصبیه، آیا در اینجا قول یک نفر پذیرفته می شود؟ کلا. بله، قول یک عادل یا یک ثقه اگر معارض نمی داشت می گفتیم بله، مثل یه لباسی در بیرون افتاده، مالکش هم پیدا نیست، ذریتی هم نیست، یه نفر عادل خبر میده که این لباس مال زیده، میگیم اینجا قبوله. اما در مورد روایت مسعدت ابن صدقه پیوسته این چند مثالی که امام علیه السلام ذکر میکنه همه مواردی است که ذلیت هست و در قبال قول یک عادل میخواد ادعا کنه عادل برخلاف قول ذلیت. ما نمیپذیریم اگر یک عادلی میگه آی ذلیت مال تو غصبه، بیچاره ذلیت میگه آقا والله من خریدم مال خودمه، آیا در اینجا قول یک عادل کافیه؟ قطعا خیر. یا یک عادلی، یک صاحب بندی بنده ها رو آورده در بازار بند فروشان میخواد بفروشه، یه عادل میاد میگه آقا این بنده بنده نیست بلکه این حرون قهر فبیعه، ولی صاحب فروشنده میگه نه آقا اینا رو من خریدم و آمدم بفروشم. میگیم این روایت از کنم مسعده رادع نیست، زیرا در وقتی رد به وسیله این روایت ثابت میشه که اگر این روایت مقرینه با ذلیت نباشه. در این چند مثالی که امام علیه السلام ذکر کرده، یا اینکه صاحب مال ذلیت و یا اقلن استصحاب با این ذلیت همراه، مثل بی مثل عبد که اصل در انسان حریت و استصحاب اقتضاء بقاء حریت داره، اینجاست که قول یک عادل کافی نیست و بیان لازمه. پس روایت مسعده رد نمی کنه قول یک عادل را که اعلام به نجاست کنه، زیرا اونجا تعارضی در کار نیست. ما که میگیم قول یک عادل برای اثبات ثبوت و نجاست کافی است، در وقتی که معارضی در مقام نباشه. به این روایت مسعده که میگه الاشیا کلها علا هازا الا ان تقوم البینه، زیرا در مواردی که امام ذکر کرده بینه لازمه، مثل موارد سیاساته، مثل موارد حدوده. همونطور که در موارد حدود بینه لازمه تا اثبات حد شرعی بشه، این مواردی که در روایت مسعد نام برده، این موارد ید صاحب مال یا قول صاحب مال یا عمل صاحب مال یا استصحاب اقتضا داره مالکیت خود این مرد را، حالا اگر میخواد در مقابل رد بشه، رد به بینه اینجا میشه. به قول یک عادل رد نمی کنیم قول ذلیت و یا قول موافق با استصحاب را. از من روشن شد؟ پس بنابراین بله، میگیم این مواردی که در اینجا امام فرموده که از کنن که الا ان تقوم به البینه، این درسته، این بینه در این موارد لازمه، این مواردی که ذلیتیه. اما این دلیل بر رد قول عادل در جایی که مخالف با بینه، مخالف با ید هست، نمی کنه که، چون این راده است در این گونه مواردی را که معارض داره قول. اما اگر قول عادلی که اخبار از نجاست میکنه معارض نداره، نمیتونه بگی که این روایت راده اویه. از من روشن شد؟ خب پس سرانجام چی شد فضلا؟ سرانجام این شد که جمعی از بزرگان، من نمیگم بینه استاد خویی حرفشون درسته و مقصود از بینه معنای لغوی خیر، بلکه بینه همون معنای متشرعی است که به قول استاد خودشون در اصل صادقین به معنای قول دو شاهد عادله، اون درست. پس این حرف نه، ولی یا اینکه استبانه را هم کنیم بر استبانه لغوی. استبانه لغوی در معنا نداره، زیرا اگر استبانه لغوی هم مراد بود، باز ذکر بینه غلط بود. چرا آقایون؟ چرا؟ چون بینه هم یکی از مصادیق استبانه لغوی هست، یا نه آقایون؟ بله. پس بنابراین معلوم میشه که مقصود از استبانه همون یعنی علم به مطلبه، مقصود از بینه هم قول دو شاهد عادله. اما در این حال میگیم این روایت راده حجیت قول ثقه و عادل واحد نمیشه. چرا؟ زیرا این روایت موردش جایی است که معارض داره، چون معارض در مقامه که بینه لازمه. اما اگر معارضی در اخبار عادل نبود، این روایت راده او نیست.
حالا اگر مثلا کسی خبر بده که این خواهر رضایی توه، بله، الان چون زنت حساب کردی قولش پذیرفته نمیشه.
اینجا هم به قول مسلم استاد خویی مخالف با استصحاب، زیرا اینکه این مقهور شده بودن یا خواهر رضایی شده، از عدم حصول نسبت به رضایه، که اینجا موافق با استصحابه. خب اون اصل فرض این که اصل غیر استصحابه، استصحاب یک کمی جنبه احرازیت درش هست، اما اصالت طهارت جنبه احراز درش نیست، بنابراین باز قیاس محل فارغه. خب تا به اینجا ببینید، پس آقایون حجیت قول عادل یا ثقه در اثبات از کنم که حجن ثبوت نجاست مونده مستندش همون سیره و بنای اغلاست. بعد گفتیم تأیید میشه این به روایاتی که در موارد خاصه وارد شده بود. اون تا مرحوم استاد خمینی دیدم که میگه همین مواردی هم که روایات وارد شده و قول یک نفر را پذیرفته در تغییر وصیت یا در مثلا اون موارد دیگر، ایشون میگه غالبا نقل کنه از علامه غیر علامه که اونها هم او رو در نپذیرفتن. ازا استاد خویی هم میگه ممکنه کسی در جواب ما بگه اون روایات موارد خاص و نمیتوان از اون موارد تعدی کرد به سایر مواردی که یک نفر عادل خبر میده. لذا میگه اون روایات هم ما کارش نداریم. عمده دلیل بر حجیت قول ثقه و قول عادل در اخبار از نجاست همون بنا و سیره اغلایی است که شما در احکام الهی که دیروز عرض کردم که در احکام الهی ائمه دین هم تأیید کردن اخبار عادل را، ولو عادل واحد، اگر در احکام قول عادل واحد حجته، در موضوعات به طریق اولا حجته. اماره است میگیم برای که چون وقتی که شما در اماره وردی در قبال استصحاب، اماره وردی درسته که تقدم داره، ولی میتوانیم بگیم که آقا مثل بیانه بینید، بیانه در مقابل زوریت زد، اگر ید نبود میگوشین قولی عادل کافیه، اما وقتی کسی ید در بین میاره بگیم قولی عادل کافی نیست. معلومه، ولی بالاخره اون قابلیت تعارض را داره، اقلا یک چیزی در مقابل قول عادل هست که باز لو کلیه و طبع حجیت داشت. اما در مورد بله مولانا دیگه خب بله 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 ما میگیم استصحاب قول عادل در مقابل استصحاب در احکام، مگه شما نمیگید همیشه میگید قولی خبر عادل در مقابل استصحاب مقدمه دیگه، مقدمش میداری؟ اینجا هم میداری نمیشه. چرا؟ چون در اینجا این در تحت ید او قرار گرفته، خود ید اماره بر صحت و بر صحت اصالت و صحت هم در نکاح هست، مسئله این که عدم حصول انتصاب هم هست. حالا شما میخواید در مقابل او ادعا کنید، اینه که نمیشود. بالاخره میخوام عرض کنم که کسی بیاد بگه این روایت راده است به طور کلی حجیت قول عادل را، هازا مشکل. خب تا به اینجا فضلات روشن که پس بالاخره قول عادل واحد در موضوعات و من جمله ثبوت نجاست حجته. سومین چهارمین شی اخبار ذلیته. اگر کسی ذلیت بود و اخبار از نجاست کرد، قول او درست قابل قبول ام لا؟ در این جهت باز عمده تمسک به سیره و بنای اغلاست. گفتن به این که همه جای دنیا بنابر اینه که اگر ذلیتی خبر داد از یک مالی که این مال قصب یا مثلا کذاست و کذاست، ید او اعتبار داره. خب یکی از چیزهایی که مسلماً علی القاعده اعتبار داره همینی که اگر ذلیت خبر داد آقا این روغن من نجسه، این لباسی که من به شما میفروشم از میته است، قول ذلیت باز به بنای عقلا حجته. ولی مرحوم استاد میگه دلیل مهمی که بر این جهت هست اخباری است که در مورد بیع روغن نجس وارد شده. در روایات هست که اگر خواستی روغن نجس را بفروشی اعلام کن به مشتری که این روغن نجسه، تا اینکه مشتری ازش برای خوردن و امثال ذالک استفاده نکنه و برای استصباح و روغن چراغ استفاده بکنه. میگه خب این پس دلیل بر اینه که قول ذلیت اگر اخبار کرد از نجاست شیئی قبول است و معتبره. اما در قبال این فرمایش استاد و ادله دیگران تمسک کردن و لازم نگرم وقت تماشه بسید.